اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا را شکر و سپاسگزارم که امروز توفیقی شد در دارالمؤمنین آران و بیدگل خدمت شما عزیزان و سروران گرامی شرف حضور داشته باشم و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو و یاران ایشون و خانواده ایشون رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که رهرب صدیق و شایسته‌ای برای ائمه اطهار عموماً و حضرت سید الشهدا خصوصاً باشیم و امروز که دوران جهاد و شهادت هست و عصری است که اسلام در میدان‌های مختلف از سوی اسلام ستیزان به مبارزه طلبیده شده، خدا توفیق مبارزه و مجاهدت در مسیر آرمان انبیاء عظام و همچنین ائمه را به ما عطا بفرماید. ما امروز در شرایط حساسی به سر می‌بریم و ماجراهایی که بر اسلام می‌رود و ظلمی که در اسلام ستیزی روا داشته می شود شاید در تاریخ خودش بی سابقه است و نقش و مسئولیت ما را در مواجهه با استکبار طبیعتاً پررنگتر و برجسته تر می کنه. کلمه استکبار رو که به کار می بریم یعنی طلب مقام کبریایی برای خود کردن، چون برای یک نفر ما این رو قائلیم. وقتی قید الله اکبر رو به زبان میاریم مدعی هستیم که فقط مقام کبریایی از آن خداست. اگر کسی در روی زمین به تعبیر قرآن علو و برتری جست و برای خودش مقام کبریایی قائل شد، این در موقعیت شرک قرار گرفته و بدتر از اون. استکبار ستیزی ستیز با این روحیه و خلق و خوست که کسی برای خودش مقام کبریایی قائل باشه و کسی خودش رو به جای خدا قرار بده و انتظار داشته باشه دیگران او رو بپرستند. فرعون ها و نمرود ها در تاریخ و امروز ایالات متحده و دول غربی چنین جایگاهی برای خودشون قائلن، شأن استکباری برای خودشون قائلن و خودشون رو در مقام کبریایی میبینن. خب طبیعتاً مواجهه و محاجه با این قضیه یکی از وجوه اخلاق توحیدی ماست. اخلاق توحیدی ما در فضای جامعه توحیدی حکم میکنه که هر آن کس که چنین مقام کبریایی برای خودش قائل بود رو به چالش بکشیم و این روحیه رو از اون نپذیریم. اتفاقاتی که دو سه روز گذشته در شهر پاریس رخ داد و بیش از 100 نفر از شهروندان فرانسوی کشته شدند، بلافاصله انگشت اتهام به سمت اسلام رفت. تعدادی تروریست اجاره‌ای داعش وقایعی رو رقم زدن که به اسم اسلام و به کام صهیونیسم رقم خورد. در دو روز گذشته تعداد زیادی از مساجد در شهرهای مختلف اروپا از هلند گرفته تا بلژیک با آتش کشیده شده، حتی در کشور کانادا آن سوی اقیانوس. تعدادی از افراد در طول دو سه روز گذشته در متروها، در اتوبوس‌ها و جاهای دیگه زنان و مردان مسلمان مورد هجوم قرار گرفتن و چند نفر تا حالا کشته شده و این فضایی که دشمن ایجاد کرد و شرایطی که به وجود آورد عین ماجرای 11 سپتامبر بود، ماجرایی که در کشور آمریکا رخ داد. انگشت اتهام به سمت القاعده گرفته شد و اسلام، و بلافاصله از این زاویه اوغای سر دادن و چند ماه بعد آمدن افغانستان رو اشغال کردن. 14 ساله که افغانستان به اشغال ناتو در آمده، بیش از 25 کشور ناتو آمدن افغانستان رو اشغال کردن. بیرون ناتو کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی هم با اینها همراهی کردن. اما خب شما امروز می‌بینید که حضور اینها در افغانستان زمینه‌ای برای رفع مشکلات مردم افغانستان نشد. نه تروریسم که اینا به بهانه مبارزه با او وارد افغانستان شدن ریشه کن شد. همین هفته گذشته تعدادی زن و دختر شیعه رو سر بریدن و هفته گذشته یک سره هر روز در افغانستان تظاهرات و راهپیمایی بود علیه این اقدام داعش. تروریسم نه تنها کاهش پیدا نکرد که افزایش چشمگیری داشت. مواد مخدر در افغانستان ده ها برابر شد کشت و تولیدش. ناامنی به همین نسبت، رهاورد دشمن که به بهانه شعارهای زیبای حقوق بشر و دموکراسی و آزادی میاد، رهاوردش هیچی جز فلاکت و نکبت و بدبختی نیست. حالا برای جامعه سوریه هم یه همچی خط و نشونی دارن میکشن. از یک سو اجلاس برگزار میکنن، 20 کشور جمع میشن دور همدیگه و از سوی دیگه به بهانه مبارزه با داعش که هیچ ربطی به سوریه نداره، مثل القاعده که هیچ ربطی به افغانستان نداشت، حالا یک بازی علیه سوریه را میخوان شروع کنن. امروز که مبارزه در سوریه به نتایجی رسیده و شهدای دفاع از حرم که هر از چندی تابوتشون میاد و پیکر مطهرشون وارد سرزمین ما میشه، مستحضرید که توانستن در طول ماهای اخیر شرایطی رو ایجاد کنن که پیروزی هایی که پس از دیگری رقم بخوره. جوانان افغانستانی، جوانان پاکستانی، جوانان لبنانی در قالب حزب الله لبنان، جوانان عراقی و جوانان رشید ایرانی در شرایطی که موازنه تسلیحاتی و اطلاعاتی به نفع تروریست هاست و فرماندهان ارشد ناتو از طریق ترکیه، چون ترکیه عضو ناتوه و حمایت های ویژه رژیم صهیونیستی پشت سر اونها هست، اما با این وجود بالاخره نیروهای جبهه مقاومت موفق شدن که بسیاری از مناطق رو بازپس بگیرن و امروز که دشمن مطمئن شده با این روند طی ماهای آینده و سالهای آینده کشور سوریه تثبیت میشه دولتش و محور مقاومت از ایران تا عراق تا سوریه تا لبنان و فلسطین تثبیت خواهد شد، دست یک سناریو جدید زده با یک بازی جدید، اما این دفعه دیگه به اسم کشور فرانسه. اگر 14 سال پیش به اسم کشور آمریکا و 11 سپتامبر در شهر نیویورک آمدن این اتفاقات رو رقم زدن، امروز دیگه به اسم کشور فرانسه یک چنین توطئه‌ای داره رقم میخوره. برای دوستان جوانتر داخل جلسه که 10-15 سال پیش دوره نوجوانیشون بود، احتمالاً به خوبی به خاطر ندارن که چه شد. در شهریور 1380 دو تا برج دوقلو در شهر نیویورک مورد هجوم توسط هواپیماهای مسافربری قرار گرفت. همون موقع اعلام کردیم که نمیتونه کار سازمان تروریستی به نام سازمان القاعده بوده باشه. کسانی که با حداقل‌های امنیت پرواز آشنایی دارن میدونن امکان پذیر نیست که 4 تا هواپیما در آن واحد ربوده بشه. بیشترین تعداد هواپیمایی که ربوده شده در تاریخ مربوط به ایرانه. 64 هواپیما در دوره دفاع مقدس از ایران ربوده شد و تعداد زیادی از اینا روی آسمون رهای گروگان شد. بیشترین تجربه مبارزه با هواپیما ربایی مربوط به ایرانه و سازمان تروریستی منافقین تعداد زیاد هواپیما می‌دزدید. می‌برد بحرین، می‌برد مصر، می‌برد فرانسه، همین فرانسه‌ای که الان سر صدا رو می‌کنه ادعای حقوق بشری داره. مقصد بسیار از هواپیمایی که از ایران دزدیده می‌شد فرانسه بود. هیچگاه نتونستن چند تا هواپیما رو با هم دیگه بدزدن، چون اصلا امکان پذیر نیست. یک چارچوب‌هایی داره، یک مسائلی داره که حالا در خاک آمریکا 4 تا هواپیما در آن واحد دزدیده بشه، یکیشون بیاد بره بخوره به برجای دوقلو وترت سنتر، بعد 15 دقیقه بعد دومی بیاد اصابت کنه، بعد چند دقیقه بعد یکیشون بره بخوره به پنتاگون، اصلا منطقی نیست. آمریکا یک فرماندهی داره به نام فرماندهی عالی دفاع هوافضایی آمریکای شمالی. از دو تا اقیانوس دو طرف آمریکا اگر یک موشکی وارد خاک آمریکا بشه، این روی هوا اون رو باید بزنه. چطور میپذیریم که بالای شهر نیویورک و واشنگتن یه هواپیمای میاد میخوره به این برج؟ میدونیم دومی که مسیرشون در واقع عوض کرده، او هم قراره بیاد بخوره به برج بغل دستی، بعد سیستم دفاع هوایی آمریکا اینو منهدم نکنه. خب بعدن اعلام شد که هواپیمای چهارمی رو هوا زدن. سال گذشته آقای آرت اولیویر آمد ایران. ایشون یکی از دولت مردان آمریکاست که کاندیدای ریاست جمهوری بوده، خب رای نیاورد، توی رده های پایین قرار گرفت چون حزب از دوتا حزب نبود که حمایتش کنن. فردیست که نگاه آزادی داره. دو سال گذشته هم اجلاس پارسال هم اجلاس پیارسال افق نو رو آمد ایران، توی اجلاس افق نو شرکت کرد، یه دوتا برنامه تلویزیونی هم براش توی ایران گذاشتن. ایشون با خرج خودش یک فیلم سینمایی ساخته در آمریکا، چون نمیشد این فیلم تو آمریکا به نمایش در بیاد، این فیلم رو آورده ایران و در ایران دوبله شده، احتمالاً در آینده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه. فیلمی که به نام عملیات سری ایشون ساخته، در این فیلم سینمایی نشون میده که 11 سپتامبر کار خود ارتش آمریکا بوده. این ببینید یک سینماگر نیست، این یک مقام سیاسی در حکومت آمریکاست، آقای آرت اولیویر. در این فیلم سینمایی که ایشون ساخته ثابت میکنه با ادله که ایالات متحده و کارخونه های اسلحه سازی آمریکا و نهادهای صهیونیستی به دلیل مشکلات اقتصادی آمریکا نیاز داشتن که افکار عمومی رو منحرف کنن. هواپیماهایی که به نام هواپیمای مسافربری میشناسیم، این هواپیماها رو بخشای مختلفی مخازن بنزین درش اضافه کردن، ساختارش رو جوری درست کردن که وقتی اصابت کنه به برج‌های دوقلوی شهر نیویورک، اون برج‌ها منهدم بشه. و بعد کسانی که در طراحی این پروژه سهیم بودن، اینها رو سرنیست کردن، که خب اینها رو تو ماجرای داستانی فیلم نشون داده. فیلم توی آمریکا توقیف شده بود، این فیلم رو نسخش رو آورد ایران و در یک جلسه اکران خصوصی سال گذشته اینجا این فیلم رو دوستان قابل توجه از سینماگرها و نیروهای انقلابی توی صحنه بودن، فیلم دیده شد. حالا ان شاءالله توی فرصت مختزی تلویزیون این فیلم رو پخش کنه، حقایق بسیار زیادی از ماجرای 11 سپتامبر رو میشه که اساساً القاعده در ماجرای 11 سپتامبر هیچ کاره بوده. بالاترین این 11 نفری که گفته شد هواپیما رو دزدیدن، محمد عطا بوده که بالاترین ساعت پروازش 120 ساعت با هواپیمای سمپاش بوده. هواپیمای سمپاش که کسی خلبانیشو بلد باشه نمیتونه هواپیمای مسافربری پیشرفته ای رو در واقع هدایت کنه در آسمون و بعدم ناوبری کنه بیاره مثلا مستقیما بالا شهر نیویورک بزنش به برج‌های دوقلو. اما خب بالاخره این اتفاقی است که ادعا شد اون روزگار و بابت این قضیه آمدن یه همچین کاری رو رقم زدن، آمدن افغانستان رو اشغال کردن. ممکنه دوستان جوان حاضر در جلسه سوال براشون پیش بیاد، چطور ممکنه یک کشوری خودزنی کنه؟ چطور ممکنه یک کشوری برجای خودش رو منهدم کنه و چند هزار نفر از شهروندان خودش رو بکشه؟ هزینه‌ای که اینا در خودزنی میدن، این هزینه رو نسبت به فایده‌ای که براشون داره محاسبه میکنن. چون دوتا برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر حدود 400 متر هر کدومش ارتفاع داشته. این برج‌ها طی سال‌های آینده باید خراب می‌شد، از نو ساخته می‌شد. از این جهته که هزینه‌ای که اینها می‌خواستن بپردازن در واقع روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده بودن. این دوتا برجه که بعد سال‌های بعد خراب می‌شد، 100,000 نفر تو این دوتا برج کار می‌کردن، ولی کل تلفات این دوتا برج 3,000 نفر بود. و اینا بابت خونخواهی اون 3,000 نفر توانستن 13-14 سال بیان تو منطقه ما یک کتازی کنن، کسی هم نتونه چیزی بهشون بگه، چون بهانه داشتن، به بهانه القاعده آمدن توی منطقه. گزارشی که متخصصین اقتصادی اون روز منتشر کرده بودن این بود که آمریکا اون روز بدهی بسیار بالایی داشت. کل بدهی اقتصاد کره زمین 20 تریلیون دلار بود و نزدیک 1/5 مال آمریکا بود. آمریکا 4 تریلیون دلار بدهی داشت. از مجموع 27 تریلیون دلار بدهی داخلی و خارجیش، 4 تریلیون دلار، 4000 میلیارد دلار بدهی آمریکا بود. اقتصاد آمریکا دچار مشکل بود. نیاز داشت یک همچین خودزنی کنه، یه سر صدایی تو دنیا به وجود بیاد. برای 10-15 سال آمریکا افکار عمومی جهان رو به سمت دیگه معطوف کنه. بالاخره 14 سال عمر اضافی برای آمریکا تا امروز موهبتی بوده برای اینا دیگه. امروز بدهی اقتصاد جهان 57 تریلیون دلاره، یعنی زمانی که افغانستان رو اشغال کردن 20 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داشت، الان 57 تریلیون دلار بدهی داره. یعنی کل درآمد کره زمین 45 تریلیون دلاره، 12 تریلیون دلار بیشتر از درآمد کل اقتصاد 200 کشور روی کره زمین امروز اقتصاد جهان بدهی داره. از این 57 تریلیون دلار بدهی آمریکا یک تنه حدود 19 تریلیون دلاره. کشورهایی رو که اینا به رنگ قرمز ترسیم میکنند، گزارش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که اکونومیست ریدرز دایجست منتشر میکنه، کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن در وضعیت بحران هستن. برخلاف تصوری که امروز در افکار عمومی ما وجود داره، آمریکا، کانادا، مکزیک و برزیل در قاره آمریکا، کل اتحادیه اروپا، کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، اینها در وضعیت قرمز به سر میبرن. حجم بدهیشون بسیار بسیار بالاست. سوال اینه که بدهی به کی؟ بدهی به اقتصاد مبتنی بر پول بدون پشتوانه. یعنی در کشور آمریکا، در ژاپن، در چین، در هند، در کره جنوبی، در کشورهای اروپایی پول چاپ میشه بدون پشتوانه. اسکناسی چاپ میشه که این کاغذ هیچ پشتوانه‌ای نداره، پشتش طلا نیست. فرمولی که امروز در علم اقتصاد از اون یاد میکنن اینه که وقتی شما اینجوری اسکناس چاپ کنید، بدهی چاپ کردید. بانک مرکزی ها توی دنیا بهش میگن خلق پول. آقای کورتن در کتاب معروفش سرمایه‌داری فردا میگه که، ثابت میکنه که وقتی شما پول بدون پشتوانه چاپ میکنید، ثروت خلق نمیکنید، دارید بدهی خلق میکنید. و راز تولید بدهی امروز در کره زمین پول بدون پشتوانه است که تولید میشه. این پول بدون پشتوانه همونطوری که مستحضرید زمینه شده بود بعد از پیمان برتون وودز در 20-30 سال قبلش، که اقتصاد آمریکا و جامعه آمریکا رو دچار مشکل کرده بود. آمریکا یه بهانه نیاز داشت برای فرافکنی. 11 سپتامبر به وجود آوردن، 3000 نفر از شهروندان خودشون کشته شدن تو قلب نیویورک. این دوتا برج فرو ریخت، برجی که باید خراب میشد. همه تعجب کردن این هواپیما خوردن به بالای برج، پس چرا این برجا انگار رفتن توی زمین؟ یعنی نوع نابود شدن این برجا اینجوری بود که فرو ریختن، انگار توی زمین فرو رفتن. خیلی نوع انهدام اینا عجیب و غریب بود، که بعدن آقای آرت اولیویر توی فیلم سینماییش که از ماجرا ساخته ثابت میکنه که خود برج ها هم مواد گذاری شده بوده. هم دوتا برج نیویورک مواد گذاری شده بود، هم هواپیماها جوری پر بنزین بودن که وقتی اصابت کردن این آتش اینها منتقل شد به لایه های مرکزی ساختمون و ساختمون فرو رفت. بالاخره جوری این تصویر تو ذهن همه مردم دنیا نشست و اون 14 تا دوربینی که توی صحنه بود، که وقتی این اصابت صورت گرفت از 14 زاویه فیلم برداری صورت گرفته و کاملا این وحشت رو به همه مردم دنیا منتقل کردن، یه خودزنی کردن. هم افکار عمومی داخل آمریکا از وضعیت فاجعه بار اقتصادی منحرف شد، هم مردم دنیا زدیتشون با اسلام بالا گرفت. 14 سال اومدن ریختن توی منطقه ما، افغانستان رو اشغال کردن، جنایت کردن، گفتن مقصرش القاعده است. القاعده 10-15 سالی از 5-6 سال قبل از واقعه 11 سپتامبر تو جهان مطرح شده بود. 10-15 سال تا سال 90-91 القاعده برد داشت، نفرت از القاعده. 4-5 ساله که آمدن یه پدیده جدیدی رو ایجاد کردن به نام داعش. اسم همون القاعده است، اسمش رو عوض کردن، کردنش داعش. 10 سال دیگه، 15 سال دیگه هم با داعش زندگی میکنن، از داعش میترسونن، دوباره اسمش رو 10-15 سال بعد عوض میکنن. ممکنه دوستان جوان توی جلسه بگن 10 سال دیگه، آره سال 1980 هم وقتی به خیلی ها میگفتیم 10-15 سال دیگه، میگفتن آقا 15 سال دیگه که آمریکایی افغانستان کردن گلستان. اما الان افغانستان یک تل خاکیست که تروریسم اونجا بیداد میکنه، مواد مخدر نسبت به دوره قبل از حضور آمریکایی‌ها ده ها برابر شده و این ویرالی رو رقم زده. آمریکا زمانی که 11 سپتامبر شد 4 تریلیون دلار بدهی داشت، درآمد آمریکا 2.7 تریلیون دلار بود. الان آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد سالانه شه 19 تریلیون دلار بدهی داره. یعنی وضع اقتصادش نسبت به اون موقع کاملا ویران شده. تمام ایالتاش مردم درگیرن، از جنبش وال استریت که 4 سال پیش شنیدید تا همین وضعیت فرگوسن و سنت لوئیس که چند وقت پیش مردم ریختن تو خیابون، این بسی که علیه سیاه‌پوستا هستن، مشکلاتی که دارن. مهمترین شهر صنعتیشون دو سال پیش در سال 92 در تیر ماه اعلام ورشکستگی کرد، شهر معروف دیترویت که 3 تا کمپانی عظیم اتومبیل سازی داره اونجا، کمپانی عظیم فورد که 100 سال سابقه اتومبیل سازی داره، کمپانی کرایسلر و کمپانی جنرال موتورز. اما شما دیدید که به سادگی شهر دیترویت پاشید، فرو پاشید، ورشکست شد. 2 میلیون نیروی متخصص کار شهر دیترویت داشت که 1,350,000 نفرش اونجا رو ترک کردن، دیگه بیکار شدن و شهر به یه متروکه تبدیل شد. حالا عنایت داشته باشید که آمریکایی که چنین وضع اقتصادی خرابی داره، آمریکایی که این چنین اوضاع اقتصادی نابسامانی داره و به زور داره جامعش رو نگه میداره و الغایی که به جهان صورت میگیره این که آمریکا یه قدرت افسانه‌ای مادی، وضع زندگی، مسائل اجتماعیش خوب، اما دقیقاً توی همچین شرایطی برای اینکه بتوانن انسجام رو حفظ کنن باید همیشه از بیرون تهدیدی رو متوجه مردمشون نشون بدن. چه چیزی برای اینا الان مناسب‌تر از نشون دادن تروریسم اسلام؟ حالا این کفایت نمی‌کرد تو خود آمریکا، اومدن تو اروپا هم همین کارو کردن. تو اروپا هم هر وقت نیاز داشتن توی مترو، مثل مترو لندن یه بمب منفجر شده گفتن القاعده بود، توی قطار تو اسپانیا بمب منفجر شده گفتن القاعده بود. اتفاقاتی که در 4-5 شب گذشته رخ داده توی فرانسه، حالا فرانسه چنین نقشی رو قرار شده ایفا کنه، نقش نمایش چهره کریهی از اسلام و بعد مظلوم نمایی فرانسوی ها و بعدم از این به بعد حالا این دفعه بر سر مردم سوریه و عراق قراره فشار اینها وارد بشه که آقا ما کاری با دولت سوریه نداریم، کاری با دولت عراق هم نداریم، ما با القاعده کار داریم توی افغانستان، کاری با دولت افغانستان و پاکستان نداریم، با داعش کار داریم توی عراق و سوریه، به ما مربوط نیست که اینجا دولتی هست یا نه. دیدید دیروز ناو هواپیما برشون رو فرستادن، از دیروز هم هواپیمای فرانسوی اومدن شروع کردن خاک فرانسه رو، خاک سوریه رو بمبارون کردن، اصلا اجازه نمیگیرن از اون کشور. اینو میکنن یه بهانه ای که بیان اونجا این حضور رو داشته باشن، یه همچین صدمه رو به چنین ملتی بزنن. این ترفند رو ما باید بشناسیم. این ترفند 3 تا وجه داشته، ملاحظه بفرمایید. وقتی که واقع 11 سپتامبر رخ داد، رئیس جمهور وقت آمریکا آقای جورج دبلیو بوش آمد گفت سبک زندگی آمریکایی و ارزش‌های آمریکایی زیر حمله قرار گرفت. به انگلیسی جملهش این بود: American lifestyle under attack. سبک زندگی آمریکایی زیر حمله. سبک زندگی آمریکایی زیر حمله. گفت ما یک سری ارزش‌های آمریکایی داریم، یک سبک زندگی داریم، این رو بربرها بر نمی‌تابن، قبول ندارن، با این مخالفن. آمدن و حمله کردن به کشور ما به خاطر اینکه کینه دارن از ارزش‌های ما. حالا اینا رفتن جای دیگه دنیا رو شخم زدن. هر وقت اینجوری میشه ادعا میکنن که آقا به ما حمله شده. جالبه که چند سال بعدش در مترو لندن بمب منفجر شد، گذاشتن گردن القاعده و مسلمان‌ها رو متهم کردن. آقای تونی بلر نخست وزیر فرانسه، نخست وزیر انگلیس، آمد جلوی دوربین‌ها همین جمله رو نسبت به انگلیس گفت، گفت سبک زندگی بریتانیایی زیر حمله واقع شده و ارزش‌های ما مورد هجوم قرار گرفته. British lifestyle under attack. دیروز آقای اولان رئیس جمهور فرانسه رفته توی مجلس این کشور گفته سبک زندگی فرانسوی و ارزش‌های فرانسوی توسط بربرهای وحشی مورد هجوم قرار گرفته، ما ارزش‌هامون رو می‌خوایم به جهان صادر کنیم، اینا رو بروش مقاومت می‌کنن. پس ببینید موضوع سناریو همونه، تکرار شده، فقط سبک زندگی آمریکایی آقای جورج بوش، سبک زندگی انگلیسی آقای تونی بلر، امروز هم سبک زندگی فرانسوی مورد هجوم قرار گرفته. این سبک زندگی فرانسوی که مورد هجوم قرار گرفته چیه؟ شناخت خود این برای ما بسیار حائز اهمیته. روزی که 3-4 سال پیش در شهر بجنورد رهبر معظم انقلاب موضوع سبک زندگی و اهمیت سبک زندگی و حساسیت روی سبک زندگی رو فرمودن و جهتگیری های اصلی رو در تمدن سازی نوین اسلامی در رسیدن به سبک زندگی آرمانی انسان مسلمان رو تبیین فرمودن، این که آقا شما مشخص کنید سبک زندگیتون نسبت به سبک زندگی ما تفاوتش چی هست. اون فشار میاره به جامعه ما که چرا خانوما نمیرن استادیوم فوتبال ببینن، براش مهمه. او اگر یه کسی بلند شد بره مثلا اون طرف مرزها ادعای دفاع از حقوق زنان رو داشته باشه، رو سریشو برداره بهش جایزه نوبل میدن. اما نمیگن که 70% دانشجوهای امروز کشور ما خانوم ها هستن. از 4,600,000 دانشجو ما بیش از 70% دانشجوامون امروز خانوم ها هستن. از 1179 تا الان عددی بالغ بر تقریبا میتونم بگم 15 ساله که ما تعداد دانشجوهای دخترمون از دانشجوی پسرمون بیشتره. البته این موجب نگرانی ها، این تبعات زیادی داشته توی مسائل ازدواج خانوم ها و پیدا کردن همسر همکف از نظر تحصیلات و مواردی از این دست. ولی هیچ کشوری در روی کره زمین تعداد خانوم هایی که امکان تحصیلات عالیه دارن اندازه ایران نیست. ولی ایران متهمه که حقوق خانوم‌ها رو نقض کرده، چرا نذاشته که خانوم‌ها برن تو ورزشگاه، اونجا وقتی حرفای رکیک زده میشه خانوم‌ها اونجا مثلا باشن سوت و کف بزنن کنار دیگران. او ارزش‌هاش رو اینطوری تحمیل میکنه. یکی از وجوه ارزش‌هاشون مسئله حرامزادگیه. این حرامزادگی رو در عمده سریال‌های تلویزیونی، فیلم‌های سینماییشون و غیره الغا میکنن به انواع مختلف. یک چیز عجیبی، یعنی اگر به شما بگم که در سریال های تلویزیونی اینها یک نکته ثابته، اون نکته ثابت مسئله عادی کردن حرامزادگیه. حالا این یه موقع تو هنرشون جلوه‌گر میشه، یک بار این رو ما در آثار علمیشون میبینیم. سال گذشته مجموعه سازمان ملل نقشه خانواده 2014 میلادی رو منتشر کرد در بهار پارسال. نقشه خانواده 2014 که منتشر شد، خب من رفتم دانشگاه تهران تو یک سخنرانی اونجا این نقشه رو بررسی کردم در بحث اعلامیه جهانی حق خدا که خدا حکمش مسئله حلالزادگیه، مسئله سلامت اخلاقی خانم ها، عفت و حیاشون و سلامت اخلاقی آقایون، غیرت و حیای آقایون. ولی این حق خدا زیر سوال میره در اعلامیه جهانی حقوق بشر و روابط غیر اخلاقی جنسی مبتنی بر سندی که سازمان ملل منتشر کرده و نهادهای وابسته به سازمان ملل در آنچه که اصطلاحا ما بهش میگن مپا فمیلی یا نقشه خانواده نشون میده. از سال 2009 تا سال 2012-2013 که بعد سال بعدش 2014 پارسال گزارش منتشر شد، میزان حلال زادگی در کشورهای مختلف آمار و ارقامش چیست؟ آمریکای لاتین از این حیث نابود شده. کشور کولومبیا که خب سریال هاش اینجا از شبکه ماهواره ای پخش میشه، خیلی از خانواده های سنتی میبینن، بالای 80% کودکانش حرام زادن، آمار سازمان ملل ها. کشور بولیوی تو مرتبه بعد حدود 70%، کشور برزیل حدود 66% کودکانشون خارج از یک ازدواج رسمی و به شکل غیر شرعی شکل میگیرن و متولد میشن. این وضعیت فاجعه بار آمریکای لاتینه. در اروپا بالاترین عدد رسمی حرامزادگی مربوط به کشور فرانسه است. 56% کودکانی که در فرانسه به دنیا میان اینها حرامزاده هستند. حالا این عدد البته رسمیه، چون برآورده غیر رسمی خیلی بیشتره ها. این عدد رسمی است که نهادهای مطالعاتی وابسته به سازمان ملل معین کردن. 56% کودکانی که در فرانسه به دنیا میان حرامزادن. آقای اولان دیروز بلند میشه میگه بربرهای وحشی. سبک زندگی ما فرانسوی‌ها و ارزش‌های ما فرانسوی‌ها رو بر نمی‌تابن، آمدن این اقدامات رو تو خیابون‌های فرانسه انجام دادن. دیگه تمدن حرامزاده، تمدن زنازاده داشتن ارزشه؟ ولی ببینید تو چشم جوانان جهان، چشم جوانان ما چه کرده این فرهنگ که وقتی میگیم فرانسه، انگلیس، آمریکا، فوراً یه جاهای خیلی تمیز، یک تکنولوژی خیلی خوب، یک ساختار علم و پیشرفت این چنینی به ذهنشون میاد و یک ابهتی داره. این ابهتی که دربار نمرود یا ابهتی که دربار فرعون در چشم مردم کف جامعه داشت. حالا بلند میشه میگه که تمدن اروپایی، تمدن غربی و به ویژه سبک زندگی فرانسوی مورد هجومه. خانم مرکل تو آلمان گفته ما هم امروز فرانسوی هستیم، انگلیس و بلژیک و هلند و همه گفتن که ما همراه فرانسه ایم، آمریکا اعلام همراهی کرده، آقای اوباما امروز صبح رسماً اسلام رو متهم کرده، گفته جهان اسلام باید کاری کنن فرزندانشون دست از این توزیع نفرت بردارن. بابا این داعش رو شما ایجاد کردید. اولا شما داعش رو به وجود آوردید تو جهان اسلام، ثانیاً شما آمدید جهان اسلام رو اشغال کردید، آتش فتنه رو رقم زدید، ثالثاً شما هستید که مصیبت در جهان اسلام ایجاد میکنید. اما قیافه حق به جانب شیطان رو ببینید. خب در یک چنین شرایطی سبک زندگی آمریکایی زیر حمله القاعده، سبک زندگی انگلیسی زیر حمله باز القاعده، سبک زندگی فرانسوی زیر حمله داعش. 10 سال بعد اینو میذارن کنار، سبک زندگی مثلا فلان کشور زیر حمله است توسط مثلا یه گروه دیگه ای که به اسم عجیبی براش میذارن. از این جهت که یه توطئه ای در روند استکبار و حرکت استکبار علیه اسلام داره صورت میگیره. ما این روند رو دوستان عزیز باید در دوره های زمانی مختلف بشناسیم، به ویژه دوستان عزیز بسیجی حاضر در جلسه، جوانان عزیز بدانن که 20 سال 30 سال آینده زندگیشون از چه منطقی تبعیت میکنه. آقای ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، این رئیس شورای روابط خارجی دو تا حزبه، یعنی وقتی این چیزی رو میگه برای جمهوری خواها یا مال دموکرات ها نیست، دولت آمریکا این رو پیاده میکنه، شورای روابط خارجی ایالات متحده. آقای ریچارد هاس رئیسشه. ایشون تیر ماه پارسال وقتی داعش تو ماه رمضان سرازیر شد، موسل رو گرفت، آمد تا پشت دروازه های بغداد، که به قول آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق اگر فرماندهان نظامی ایران نرسیده بودن و فرماندهان نیروی قدس به پای کار نرسیده بودن، 24 ساعت تا 48 ساعت بعدش سقوط میکرد شهر بغداد. اونجا رسماً داعش وقتی که سرازیر شد که بیاد پایین عراق رو بگیره که پشت بغداد متوقف شد، ریچارد هاس اونجا یه مقاله نوشت. نوشت جنگ مذهبی 30 ساله جدید شروع شده. خیلی من اصرار دارم تو فضای دانشگاهی کشور امروز این موضوع برای دوستان جوان دانشجو جا بیفته، چون ما در تفکر استراتژیک یکی از کارهایی که باید انجام بدیم دادن چشمنداز و افق دور به خصوص به نسل جوانه. یعنی این که یه دفعه شما یه چیزی از رسانه ها بشنوید که آقا همین امروز و فردا ائتلافی علیه داعش صورت میگیره، 20 کشور نشستن با هم دیگه توی اروپا جلسه گرفتن، از فردا میان داعش رو جمع میکنن بساطش رو، این خامندیشی ها رو که از رسانه ها میشنوید نباید باور کنید. باید ما همیشه افقهای دراز مدت، اون افقهای دور و نگاه های کلان به تعبیر حضرت آقا، قله ها رو نشون بدیم و اون گردنهای حساس در رسیدن به اون قله ها رو. حرکت دشمن چیه؟ رسماً آقای ریچارد هاست حرفش اینه، میگه جنگ مذهبی 30 سالی جدید شروع شده. این جنگ مذهبی 30 سالی جدید چیه؟ یه جنگ مذهبی 30 ساله بوده 400 سال پیش در اروپا. اینا دارن همون جنگ مذهبی رو نعل به نعل علیه جهان اسلام پیاده میکنن. ماجرا چیه؟ همیشه به ما گفتن میدونید چجوری کلیسا و دین رو گذاشتن کنار، مسیحی ها در غرب و رفتن به سمت تفکر مدرن. یک راه داشتن، این بود که آقای میکلانج اومد مجسمه داوود رو تراشید، آقای لئوناردو داوینچی لبخند ژکوند و اون تابلو مونالیزا رو کشید، با یه سری تابلو نقاشی و مجسمه رنسانس شد، رنسانس شد و گذاشتن کنار، دین رو رفتن به سمت مدل جدید مدل. این دروغه. اینی که استادای جامعه شناسی، استادای اقتصاد، استادای فلسفه در دانشگاه ها میگن که غرب رنسانس رو با این کار انجام داد، یک دروغ بزرگه. چرا دروغه؟ چون همه ی حقیقت رو نمیگن. حقیقتی که وجود داشته این بوده، وقتی که مذهب پروتستان به وجود میاد در مسیحیت، مذهب جدیدی بود که آقای لوتر به وجود آورد. اسم کلمه پروتست یعنی اعتراض، مذهب اعتراض شد پروتستانتیزم. مذهب پروتستان که در مسیحیت به وجود اومد، یه گروهی بهش گرویدن تو آلمان و توی فرانسه و جای دیگه. یه شب عیدی بود به اسم عید سن بارتلمی. شب عید سن بارتلمی 8000 نفر از این پروتستان ها رو به طرز وحشتناکی کشتن، سلاخشون کردن، نابودشون کردن. زمینه ای فراهم شد بعد از این اتفاق، جنگی در گرفت در اروپا به نام جنگ مذهبی 30 ساله. اگر توی فضای سایبر و اینترنت با همین عنوان جستجو کنید، جنگ مذهبی 30 ساله، به تعداد زیادی کتاب، تعداد زیادی تابلو نقاشی مربوط به اون دوره میرسید. تو موقع دوربین عکاسی اینا نبوده، دوربین فیلم برداری نبوده. همین جنایتایی که الان القاعده و بوکو حرام و الشباب و النصره و داعش انجام میدن تو کشورهای مختلف، این همین جنایت ها، سوزوندن و سربریدن و سلاخی کردن. و چه اتفاقی افتاده دوستان؟ 30 سال چنان کشتاری در اروپا از همدیگه صورت میدن، کاتولیکا و پروتستان ها و ارتدوکس ها، که جمعیت اروپا 1/3 میشه. حالا بیشتر از همه آلمان صدمه میخوره، آلمان جمعیتش 1/3 میشه، یعنی از هر 3 نفر آلمانی 2 نفرش کشته میشه. به اون دوره در اروپا میگن دوره طاعون سیاه. اینقدر فضای اروپا خراب بوده، کشت و کشتار، نقشه هایی که مربوط به اون موقع است، چجوری کشورها مرزاش جابجا میشده. دوستان عزیز، این کشتار عظیم موجب میشه 30 سال از هم دیگه میکشن. 30 سال وقتی جنگ به مرحله آخر میرسه، نسل جدیدی که به دنیا میان میگن خیرت الله خیر، نه کاتولیک، مسیحی کاتولیک، نه مسیحی پروتستان، کلن دین رو برای همیشه میذاریم کنار. دین رو برای همیشه گذاشتن کنار، شد عصر سکیولاریز، عصر به زاویه راندن دین، عصر اصالت عرف به جای اصالت شرع. این که میگونید کلیسای مسیحی به زاویه رانده شد، حاصله نمیدونم میکل آنجو، حاصله داوینچی و این حرفا نبوده که به ما میگن تو کتابا. اصلش این بود، یه جنگ مذهبی رو انداختن، 30 سال کشت و کشتار. نفرت این کودکی که امروز تو سوریه است، جلو چشمش پدرش و برادرش رو سر میبرن، مادرش و خواهرش هم قلاده میزنن گردنشون مثل برده ها، برده های 2000 سال پیش، میبرن تو بازار موسل بفروشن. این بچه وقتی میبینه اینا به اسم اسلام و پرچم لا اله الا الله این بلا رو سر پدرش آوردن و این بلا رو سر خواهر و مادرش آوردن، این بچه هیچ وقت دیگه نگاهش به اسلام مثبت نمیشه. فردای این بچه، فردای زندگی این بچه در عراق و در افغانستان و در یمن و در سوریه و در لبنان و در هر جای دیگه، این فردا از اسم هرچی اسلام نفرت پیدا میکنه. اینها اصلا مسلمان نیستن که آمدن این کارا رو میکنن. گزارشایی که ویکی‌لیکس منتشر کرده بود، خب دیدید دیگه، لیستی که عربستان داده بود، کشور دیگه داده بود، هر کدومشون زندانیای مادام العمرشون رو، و زندانی اعدامیشون رو آزاد میکنن، میگن میری توی سوریه 6-7 ماه میجنگید، یک سال میجنگید، بعد دیگه آزاد، دو سر سود دیگه. اگر اینا برن اونجا کشته بشن که خب دیگه اینا رو اونجا به کشتن بدن، اگر اینا برن اونجا بتونن دولت اسد رو ساقط کنن و سوریه رو نابود کنن که اینا هم باز مفت مجانی سودشو بردن. حالا نگران شدن که بابا این جانیه دلفتره رو ولشون کردیم رفتن، اینا دارن بر میگردن، دارن بر میگردن تو روسیه. آقای پوتین بدو بدو اومده اونجا هواپیماشو برده بمبارون میکنه. رسمن پوتین اعلام کرد 20 روز پیش که اینا حدود 7500 تا 8000 نفرن، اینا که از چچن از سرزمین روسیه رفتن. دیگه بلژیک 400 خورده نفر مثلا فرستاده، همین فرانسه نزدیک 2000 نفر داره، انگلیس، آلمان، همه اینا گنگستراشون رو فرستادن. این افرادی که الان این کارو توی فرانسه انجام دادن پریشد، خود فرانسوی ها گفتن یکی دو تا از اینا متهمن، اینا زندانی بودن توی فرانسه، بعد زندانی می شدن. عربستان، تونس، مصر، لیبی، اینا همه زندانی های جنایتکارشون رو فرستادن رفتن تو سوریه. اینا ریشای بلندی میزنن به اسم اسلام، پرچم ها به اسم اسلام، سر میبرن به اسم اسلام، جنایت میکنن به اسم اسلام. نیتی که غرب داره ارزش های مورد نظر غرب رو دفاع کنن، مبادا اسلام پیروز بشه. پس دوستان عزیز جوان حاضر در جلسه، یک نکته رو عنایت داشته باشید. تیر ماه پارسال ریچارد هاس نوشت جنگ مذهبی 30 ساله، اگر استارتش همون اول حرکت داعش به سمت شهر موصل و شهر بغداد بوده باشه تیر ماه پارسال، این اتفاقی که پارسال افتاد 1.5 سال ازش میگذره، یعنی 28.5 سال دیگهش مونده. حرف ریچارد هاست دیگه، ما ادعا نکردیم، اونا دارن میگن این جنگ مذهبی 30 سال طول میکشه، این دوره اروپا که اون مصیبت تو اروپا به وجود آورد، شیعه و سنی چنان از هم میکشن که بعد از اینکه شیعه و سنی هم دیگر رو نابود کردن، هیچی دیگه نمیمونه از مسلمین. نسل بعدشون که آمد دین رو برای همیشه میذاره کنار، هدفش رو دشمن اعلام کرده. ما باید با این هدف مبارزه کنیم. تصور نکنیم که حالا فرانسوی یا آمریکایی یا انگلیسی یا روس ها جمع شدن دور هم دیگه با دو دسته تروریست جدی، یعنی ترکیه و عربستان که خودشون آتش‌بیار معرکه‌اند، حالا اینا جمع شدن دور هم دیگه میخوان فردا داعش رو جمع کنن. اینا دستشون برسه تو تهران و قم و کاشان و هر کجای دیگه تونستن این کارو انجام میدن که کسی دیگه جرئت نکنه حکومت دینی تشکیل بده. کدام پیامبری این امکان براش بود که 37 سال حکومت دینی رو شکل بده؟ کدام امام معصومی چه این فرصتی گیرش آمد که بتونه 37 سال حکومت دینی تشکیل بده؟ حالا جمهوری اسلامی را میندازید، اسلام رو علنی میکنید. اینا مسئلهشون افغانستان و سوریه و عراق و لبنان و یمن نیست، اینا رسما مد نظرشون گفتن آقا مسئلهمون ایرانه، ایرانی که باید قطعه قطعه بشه، تجزیه بشه و مردمش سیلی بخورن که دفعه دیگه اسلام تو هیچ کشور دیگه جرأت نکنه سر در بیاره. امام میفرمود اگر جمهوری اسلامی شکست بخورد، اسلام چنان سیلی میخورد که صدها سال نتونه بلند شه. اگر جمهوری اسلامی شکست بخورد، جامعه استکبار چنان سیلی به اسلام خواهد زد که اسلام صدها سال نتونه بلند شه، ظهور میفته عقب، هزار یه مشکل دیگه به وجود میاد. ما پیرامون ما رو پر آتیش کرده، نیت اصلیش خود ایرانه، منتج زورش نمیرسه، نه زور نظامیش میرسه، نه زور قدرت فرهنگیش میرسه. همچنان دین در لایه های عمیق این جامعه و تارفود این ملت نفوذ و رسوخ داره، با وجود این همه تهاجم فرهنگی، با وجود این همه اعمال قدرت نر و جنگ نر. اما خب این روندی که استعمار در نظر گرفته، این روند رو باید بشناسیم. پس اولا طرح اینها یک طرح جنگ مذهبی 30 ساله است که دو دسته تکفیری این رو دارن مدیریت میکنن داخل، یکی تکفیریون وهابیه، یکی تکفیریون شیعه که معروف شدن به عمامه های انگلیسی، پول میگیرن از انگلیس و سرویس MI6 در تلویزیون هایی در لندن، اینجا به مقدسات اهل سنت توهین میکنن، برخلاف نظر صریح امام مسلمین، برخلاف نظر صریح مراجع عظام تقلید. یه گروه هم که مربوط به تکفیریون وهابیه که از بین 1,200,000,000 برادران اهل سنت 3-4 میلیون نفر توی عربستان وهابی هستن، یک درصدی هستن که توی مجموعه اینا موسوم به تکفیریون هستن، یه اقلیتی در شیعه، یه اقلیتی در وهابیت و اهل سنت خودشون گرفتن نماینده شیعه و سنی، کاری رو دارن میکنن که رژیم صهیونیستی میخواد، آمریکا میخواد، استکبار جهانی میخواد و آبروی اسلام رو اینا میبرن. این بوکو حرام، گروه بوکو حرام که گروه القاعده و داعش آفریقاست، فقط میریزن مدارس دخترانه رو میگیرن، همه رو میکشن، مردم رو، شهر رو غارت میکنن. اصلا نیتشون این نیست که بخوان یه جوری بگیرن حکومت تشکیل بدن، فقط غارت، فقط جنایت. این سیاست رسمی پشتش هست. جنبش الشباب تو سومالی، هر کدوم از این جنبش ها رو میبینید، این که توی سیستان و بلوچستان ایران را افتاد بساط ریگی، فقط میومدن جاده رو میبستن، مردم رو میگرفتن سر میبریدن. 406 نفر رو این در طول اون مدتی که کار تروریستی میکرد یا با بستن جاده ها سرشون رو برید یا به خودشون بم میبستن، میومدن میرفتن توی توی به اصطلاح مساجد و خودشون رو تیکه تیکه میکردن. ما با یه پدیده عجیب و غریب رو بریم. حالا مسئولین سازمان منافقین بلند شدن توی فرانسه با فرانسوی همدردی کردن. شاید باز جوانای ما ندونن که اولین سازمانی که عملیات انتحاری رو توی دوره جدید شکل داد سازمان منافقین بود. اصلا این روشی که کسی به خودش بمب بنده، خودش رو بره به کوبه به دیگران، این کار سازمان منافقین بود. عمده شهدای محراب رو اینا چجوری شهید کردن؟ به خودشون بم می‌بستن، میومدن میرفتن توی نماز جمعه. اگر شما میخواید ریشه کاری که سازمان القاعده یا سازمان داعش دارن انجام میدن با این عملیات انتحاری، ریشه اینو ببینید کی انجام داده، سازمان منافقین بوده. حالا سازمان منافقین رفته تو فرانسه، شده یک کشور، یک گروه متمدن. بعد فرانسوی‌ها چشمشون رو به روی این قضیه می‌بندن که اونی که این روش به اصطلاح بمب‌گذاری انتحاری رو باب کرد توی دنیای امروز همین منافقین و همین گروهی که مسعود رجبی بودن. اما این اون نکته است که باید جوان ما بداند. کتابی رو معرفی می‌کنم، به زبان ساده نوشته شده، 1372 در ایران ترجمه شده، انتشارات روزنامه اطلاعات این کتاب رو ترجمه کرد، جنگ جهانی چهارم. کتاب جنگ جهانی چهارم نوشته الکساندر دومارانش. الکساندر دومارانش رئیس سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه است. فصل اول این کتاب خیلی فصل مهمیه. آقای الکساندر دومارانش میگه که موقع که رئیس سرویس اطلاعات فرانسه بوده، 35-6 سال پیش وقتی ریگان شد رئیس جمهور آمریکا، اینا یه سنتی دارن، هر کی تو غرب میشه رئیس جمهور و نخست وزیر، رئیس سرویس های اطلاعاتیشون میرن اونو توجیه میکنن از همه کشورهای غربی، میرن بهش میگن که چه خبره تو دنیا. آقای دومارانش از در خاطراتش میگه که رونالد ریگان 1980، یکی دو سال بعد از انقلاب ما، رئیس جمهور آمریکا شد، هنوز نرفته تو کاخ سفید، تازه انتخاب شده بود. این از فرانسه مأمور میشه که بره دیدن ریگان، بهش بگه دنیا چه خبره. ریگان بهش میگه که تو به من بگو من کجا حواسم بهش باشه. میگه حواست به افغانستان باشه. میگه برای چی؟ میگه چون که اونجا رو شوروی اشغال کرده، تو اگه میخوای شوروی رو شکست بدی باید بری اونجا از طریق پاکستان این کارو بکنی. میگه با چه روشی؟ بهش میگه، میگه با روش مواد مخدر و یک اسلام انحرافی. اینو تو خاطراتش میگه ها، همین فصل اول این کتاب. آقای ریگان میگه که من به تو مأموریت میدم. ببین ریگان رئیس جمهور آمریکاست، به رئیس سرویس اطلاعات فرانسه مأموریت میده، میگه مسئولیت کار با تو، حکمش رو من به اسم تو میزنم، خودت برو پای کار انجامش بده. الکساندر دومارانش رئیس سازمان اطلاعات امنیت فرانسه میاد توی پاکستان، پول عربستانی ها، طراحی فرانسوی ها و آمریکایی ها، مدارسی درست میکنن که بعدا معروف شد به مدارس طالبان، طلاب، تا طالبان از کلمه طلاب میاد. پدیده درست کردن به نام طالبان و بعد جریان القاعده انداختن به جون شوروی توی افغانستان. مثالشون این بود، تو کتاب میگه نماد شوروی خرس. خرس میگه وقتی میره به اصطلاح کندوی عسل رو به هم میزنه، بدنش در مقابل نیشه زنبور عسل مقاومه، تنها جایی که آسیب پذیره نوک بینیشه. میگه دستشو میگیره رو نوک بینیش، کندوی عسل رو متلاشی میکنه تا عسل رو بتونه بخوره. اونجا به ریگان میگه که این خرس شوروی رو بعد از نوک بینیش زله کرد. یه دکترین تعریف میکنه به نام استراتژی مسکیتو. مسکیتو این پشه کوچولو هست، شبا وزوز میکنه، کلافه میکنه کسی رو که تو خواب هست. این به انگلیسیش میگن مسکیتو. میگه ما بعد پشه های ریز از این گروه های مجاهدین افغانی تشکیل بدیم، بینی این امپراتوری شوروی رو از طریق بینیش عاجزش کنیم، چون اگه خرس مراقب نباشه و نوک بینیش رو اینا نیش بزنن دیوونه میشه و با اون هیکل گندش خودش رو میکنه به درخت های دیگه. به سادگی آقای دومران شهن فرانسوی ها به ریگان این مدل رو میده، ریگان مأموریت رو میده به خودش. تو خاطراتش میگه بلند شدم رفتم پاکستان، به نخست وزیر پاکستان میگه ما یه کارایی میخوایم انجام بدیم، شما سرتون رو برگردونید اون طرف ندینید که ما داریم چه کار میکنیم. جوانی که معنی استقلال رو میخوای بفهمی، تو کشور تو کسی نمیتونه بیاد به مسئولین این کشور بگه ما میخوام تو کشور یه کاری بکنیم، سرتون رو بگیرید اونور، چون جرئت نمیکنن مسئولین پاکستان چیزی بهش بگن. خودش تو این کتاب خاطراتش مینویسه، میگه رفتم سراغ مسئولین، یعنی نخست وزیر پاکستان، گفتم ما میخوام تو کشورتون یه کاری انجام بدیم، سرتون رو بگیرید اونور، یعنی ندیدید. ندیدید چی شد؟ 35 سال بعد شما نتیجهشو ببینید. امروز 35 سال بعد از اون 1980 الان سال 2015، 35 سال گذشته از این ماجرا. اینا اومدن توی با پول عربستان توی پاکستان مدارس طلاب رو انداختن، تعداد زیادی طلاب رو گرفتن، اینا رو به سواد وهابی مجهز کردن، القاعده رو به وجود آوردن، با شوروی درگیر شدن، بعد از شوروی کشور افغانستان رو ویران کردن، بعد اینا رو به عنوان تروریست تو دنیا پخششون کردن. همه اینا برای چی بود؟ برای اون سازوکاری بود که این دستور عمل داده بود که با شوروی چجوری مقابله کنه. آقای اولن دیروز بلند شده تو مجلسشون میگه که یه گروهی که نفرت تو جهان پخش میکنن، بربر و وحشی هستن، به سبک زندگی ما هم حمله کردن. آقای اولن، رئیس سرویس اطلاعات شما 35 سال پیش تو خاطراتش می‌نویسه 35 سال پیش اون بوده که از فرانسه رفته به ریگان گفته این کار انجام بدن، و 35 سال بعد آنچه به نام القاعده، داعش، طالبان، النصره و غیره رقم خورده، اونطوری که اون تو خاطراتش می‌نویسه شما فرانسوی‌ها بودید که به آمریکایی‌ها کمک کردید با پول عربستان این سیستم مخوف رو به وجود آوردید. این سند که دیگه سند محرمانه از یه جایی نیست، مستقیما حرف خود رئیس سرویس اطلاعاتتونه. جنگ جهانی چهارم، میگه جنگ جهانی اول 1914-15 تا 1919، 20 سال بعد جنگ جهانی دوم 1929-39 تا 1945، جنگ جهانی سوم، میگه از موقعی که جنگ جهانی دوم تمام شد تا 1990 که شوروی پاشید، تو این 45 سال 80 تا جنگ کوچک و بزرگ تو دنیا انجام شد. میگه این دوره جنگ جهانی سومه، اما جنگ جهانی چهارم علیه اسلام و با سازوکارهای مربوطش. اصطلاح جنگ جهانی چهارم رو به کار برد. این اصطلاح بعداً توسط رئیس CIA جیمز ولسی موقع 11 سپتامبر دوباره مطرح شد. اونم گفتن که جنگ جهانی چهارم علیه مسلمان شروع شد، چند دهه طول میکشه. دوستان عزیز جوان، دشمن رسما اعلام کرده ما علیه مسلمان‌ها جنگ جهانی چهارم رو شروع کردیم. ما باورمون اینه که حالا یه داعشی هست، یه چیزی سر چهار تا آمریکایی و کره‌ای و مصری و اینا رو بریده، آمریکا و روسیه و فرانسه همینا هم بمبارونش میکنن. این خبرا نیست. اینا هیچ وقت نمیذارن مواد مخدر تو افغانستان کم بشه. اینا هیچ وقت نمیذارن توی کشور سوریه این مصیبت جمع بشه. 278,000 نفر تو سوریه کشته شده. 70 سال این کشور به عقب برگشت، زیر ساختش کلن نابود شد. انتقام ازش میگیرن که تو محور مقاومتی، تویی که پشت سر حزب الله لبنانی، تویی که پشت سر فلسطینی هستی. رژیم صهیونیستی شما ببینید 7000 نفر شهید شد تو منا. شایعه اینه که آقای رکن‌آبادی رو سفیر سابق ایران توی کشور لبنان رو اسرائیل دزدیدن. مقامات مختلف کشور اینو گفتن، مسئولین مجلس جای دیگه گفتن آقا دیده شده که ایشون سوار امبولانس کردن عربستانی‌ها بردن، و بعدم افراد دیگه تو مجلس گفتن که این رو تحویل رژیم صهیونیستی دادن. رژیم صهیونیستی برای به دست آوردن کسی مثل آقای رکن‌آبادی، فرض کنید حاضر 100 نفر 200 نفر 300 نفر تو اون قضایا کشته بشه و عربستان باید همکاری کنه باهاشون، مگه میتونه همکاری نکنه؟ حالا یه دفعه میبینید برای همچین چیزی 7000 نفر شهید میشه که فقط 500 نفرش از حجاج خودمون بوده. او اصلا برایش این چیزا مهم نیست. اینا تروریستن، اینا اصلا اعتقادی ندارن به این ارزش‌های جهانی و حقوق بشر و دموکراسی اینجور حرفا. پس او وقتی میخواد سوریه رو ویران کنه، عراق رو ویران کنه، اصلا برایش مهم نیست که چه اتفاقی میخواد بیفته. امنیت رژیم صهیونیستی تأمین بشه، به خاطر اون حاضرن همه جای منطقه رو به آتش بکشن. پس خامندیشی کسی فکر کنه اینا داعش رو فردا جمع میکنن، اگر اتفاق برای داعش بیفته اسمش عوض میکنن، پس فردا با یه اسم دیگه میارنش تو صحنه. چرا؟ چون آقای ریچارد هاست گفته 30 سال این جنگ طول میکشه، جنگ مذهبی 30 ساله. خطری که ما باهاش مواجه هستیم، اولا خطر جنگ مذهبی 30 ساله برای نابودی اسلام. دوم چیه؟ دوم اینه که طرح تجزیه 11 کشور منطقه رو اینا منتشر کردن. باید واقعا دوستان مراقب این مسئله باشن. دیدار مسئولین سیاست خارجی کشور دو هفته پیش با رهبر معظم انقلاب، ایشون رسما در قضیه طرح تجزیه عراق فرمود این طرح عملی نیست و باید جلوی این طرح گرفته بشه. حالا خب میدونی طرح تجزیه عراق به 3 کشور، طرح تجزیه سوریه، طرح تجزیه لبنان، طرح تجزیه ترکیه، طرح تجزیه عربستان به 5 کشور، طرح تجزیه مصر، طرح تجزیه لیبی به 3 کشور، طرح تجزیه پاکستان، طرح تجزیه افغانستان، طرح تجزیه ایران به 7 کشور. رسما اینا رو آمریکا منتشر کرده. با چه وقاحتی؟ حالا اگر ما بیایم مثلا ما این کارو بکنیم، فرض کنید ما بیایم تو مرکزمون طرح تجزیه آمریکا رو منتشر کنیم، آمریکا اعلام میکنه نگاه کنید ایرانی‌ها میخوان بیان ما رو تجزیه کنن، پس ایرانی‌ها تروریستن. ولی اگه آمریکا برداره نقشه ایرانو منتشر کنه، ایرانو تجزیه کرده باشه، عربستانو تجزیه کرده باشه، پاکستانو تجزیه کرده باشه، او حق داره این کارو بکنه. این یعنی مقام استکباری. البته شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. اون روزی که تو تجزیه می‌کردی منطقه و جهان رو، اون روز جمهوری اسلامی نبود. اون روزی که تو تجزیه میکردی، از این دست اقدامات انجام میدادی، فرزندان حضرت روح الله نبودن که جلوی شماها رو بگیرن. این همه شما زحمت کشیدید رژیم صهیونیستی رو روپا نگه دارید، توی 114 روز، یه 33 روز، یه 22 روز، یه 8 روز، تابستون پارسال هم یه 51 روز، چنان ضرب شستی فرزندان شیعه و فرزندان سنی جهان اسلام به شما دادن که تا حالا باورش نمی کردید که 3000 زنجیره تسلیحاتی رژیم صهیونیستی 3000 مسلح داره، در مقابل 10 نوع سلاح حزب الله لبنان یا سلاح جهاد اسلامی و حماس اینجوری شکست بخوره. این کار قرآنه. فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. همه دیدن که رسول جلیل القدر اسلام تیر کمون رو برداشت و زه کمون رو کشید، تیر رو پرتاب کرد، اما قرآن میفرماد خودم زدم. خدا میفرماد که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. ما باورمون اینه، باورمون اینه که در مواجهه و محاجبه مستکبرین عالم، اونی که ارادش هست عمل کنه خداست. ما فقط تو این میدون داریم امتحان میشیم. در یک چنین فضای دوست عزیز جوان عنایت داشته باشید که اون مسئلهش تجزیه جهان اسلام، اولا جنگ مذهبی 30 ساله و فرقه گرایی، ثانیا تجزیه جهان اسلام. این دو تا رو باید جلوشو بگیریم. سومین نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که ما باید تمدن نوین اسلامی رو بالاخره در عمل شکل بدیم. حداقل در یک ماه گذشته 2 بار 3 بار رهبر معظم انقلاب موضوع تمدن نوین اسلامی رو دوباره هشدار دادن. دیدار استادان دانشگاه‌ها هفته گذشته، ایشون دوباره فرمود آقا تمدن نوین اسلامی باید شکل بگیره، نقش دانشگاه اینه، نقش بقیه جاها اینه. منظور چیه؟ چه چرا تمدن غرب انقدر علیه اسلام مسئله سازی میکنه؟ چون تمدن غرب دوستان عزیز به آخر راه خودش رسیده. در 20 تا 25 سال آینده اصل تمدن دیگه تو غرب نیست. این حرف من نیستا، کسی فکر نکنه این ادعا مال ماست. آقای ریچارد واتسون، استراتژیست ارشدشون و کسی که آینده شناسی دراز مدت اینا رو انجام میده، رسما ایشون سندی که منتشر کرده 5 سال پیش برای سال 2050 میلادی، برنامه 40 ساله آینده سازمان ملل و 40 ساله آینده کاخ سفیده. ریچارد واتسون رسما در 13 تا مگاترند، 13 تا ابر مسئله، کلا دنیا 13 تا ابر مسئله داره. یکیش محیط زیست، یکیش پیریه، یکیش بدهیه، یکیش استرابه، یکی شهرنشینی مفرد و از بین رفتن روسته هاست، یکی از این 13 تا تغییر قدرت از غرب به شرقه. رسمن میگه ها، میگه قدرت از غرب کره زمین به شرق کره زمین منتقل میشه. آمریکا و اروپا دیگه در 20-25 سال آینده قدرت برتر جهان نیستن دوست عزیز. این ادعای ما نیست، ادعای آقای واتسونه. حالا چینه، هند، ایران کجاست؟ اونش دیگه بس دومیست. وقتی تمدن غرب دیگه تمدن برتر نیست، دو تا مدل داشتن دیگه، مارکسیسم، لیبرالیسم. مارکسیسم که سقوط کرد با شوروی، میمونه لیبرالیسم. لیبرالیسم اساسش در اقتصاده، اقتصادشون سقوط کرده دوستان. ما بهار امسال 1000 مجلد کتاب برای مسئولین فرستادیم، این قبل از عید تو زمستون 700 جلد بود، کاملش کردن توی مرکز شد 1000 جلد، یک کتابخونه دیجیتال تهیه کردیم برای مسئولین کشور فرستادیم. ماجرا از این قراره که از 2007-2008 میلادی در 7-8 سال گذشته تا الان 1000 دانشمند آمریکایی 1000 جلد کتاب نوشتن که علم اقتصاد در بحرانه. فقط اقتصاد آمریکا و اروپا نیست، علم اقتصاد در بحرانه. گفتن این علم دیگه نمیتونه ما رو نجات بده، یک کسی به داد برسه. 1000 جلد، 50 تاش تو ایران، 45 تا 50 تاش تو ایران ترجمه شده، 950 جلد اینا ترجمه نشده. حیرت انگیزه، یکم با انگلیسی آشنایی داشته باشید، اینا روی وبسایت، کل پی دی اف اینا روی وبسایت اقتصادی ما هست. آدرس وبسایت اقتصادی ما kadamai.ir. اقتصاد به زبان فارسی میشه کداما. کلمه کد خدا، کد بانو خاطرتون باشه، کد آما، کد آمایی داتای آر. در بخش پایش استراتژیک ما این 1000 مجلد رو گذاشتیم، 1000 مجلد پی دی اف انگلیسی شد. فقط یه مقدار انگلیسی ساده بدونید، فقط فهرست این مطالب این کتاب ها رو 1000 جلدش رو، متوجه میشید چه بلای سر اقتصاد آمریکا و غرب اومده. متوجه میشید که مدرنیته و لیبرالیسم در اصل حرفش یعنی در اقتصاد سقوط کرده. وقتی لیبرالیسم در علم اقتصادش سقوط کرده، لیبرالیسم برای اداره جهان دیگه حرفی نداره. حالا موقع تمدن نوین اسلامیه. حالا یه زحمت 25 ساله میخواد یه نسلی مثل حسن تهرانی مقدم 25 سال بشونه کنج یک سوله با دوتا ماشین تراش، موشکایی بسازه که این ملت بره باش فضا و برد چند هزار کیلومتر علیه دشمن. ما یه حرکت های 25 ساله اینجوری میخوایم. اینکه روی خطاب من اینقدر به سمت دوستان جوانه، چون هر کس میگه آقا من میخوام برای ظهور زمین سازی کنم، میخوام همراه همرکاب امام حسین باشم، در رکاب ولایت باشم، هر کی بعد برنامه 25 ساله تو زندگی خودش داشته باشه، 25 سال 30 سال هر کدام از ما سر جای خودمون یه تلاش درست حسابی کنیم، نتیجهش میشه این 25 سال دیگه ما باید بتوانیم تمدن نوین اسلامی رو، پرچمش رو ببریم بالا، علنی کنیم. راه علنی کردنش در استکبار ستیزی چیه؟ اینه که بدانیم تمدن مدرن نفسای آخرش رو داره میکشه. مدل مارکسیزمش که به زبالدان تاریخ افکنده شد، نامه‌ای که امام رضوان الله تعالی علیه به گورباچوف نوشتن. لیبرالیسم هم ما نمیگیم، خودشون 1000 جلد کتاب براش چاپ کردن، 1000 مجلد الان رو وبسایت اقتصادی ما هست. اوناش که به فارسی ترجمه شده، چون نمیشه خود اون کتابا رو بذاریم، حق کپی رایت داره، تصویر رو جلدشون هست. میتونید شما همونش که به فارسی ها رو اسم عنوانشون رو ببینید، تهیه کنید، مطالعه کنید، ببینید خود اندیشمنداشون دارن چی میگن. پس وقتی لیبرالیسم از نظر مبناش یعنی اقتصاد فرو ریخته، تنها فرصت مقتضی و مناسب برای همه طرفداران انبیا، همه طرفداران ائمه هست که چنین فرصتی گیره. هیچ امام معصومی و هیچ پیامبری نیومد 25 سال تا 30 سال. حالا فرمود به رژیم صهیونیستی که شما 25 سال دیگه نیستید، من میخوام برم جلوتر بگم که دوستان عزیز 25 سال دیگه آمریکا هم نیست، چون آمریکا انقدر اختلافات داخلی زیاد شده که این کشور تو کمتر از 25 سال آینده خودشون میگن تجزیه میشه. 54 تا ایالت آمریکا انقدر اختلاف قانون با هم دارن که اینا آماده تجزیه شدنن. مناطق سیاه‌پوست نشینش، مناطق سرخ‌پوست نشینش، مثلا ایالت گرون قیمت کالیفرنیاش که همون شهرهای لس آنجلس و سان فرانسیسکو و سان دیگو اینا رو داره، این ایالت میگه آقا ما چرا باید بار مصیبت ایالت عقب مانده نبراسکا یا داکوتا رو به دوش بکشیم؟ مثلا توی شمال آمریکا ایالتاش نسبت به ضعف و قوت اقتصادی و فرهنگی که دارن دارن اصلا جدا میشن. 25 سال دیگه بعید میدونن خودشون که اصلا کشور آمریکا یک پارچه بمونه. کشور کانادا منطقه کبکش به زور مونده، تو دو تا انتخابات آماده جدا شدن بود. کشور انگلیس پارسال انتخابات برگزار کرد، شنیدید که منطقه گلاسکو میخواست جدا بشه با یه رأی شکننده موند. انگلیسی نمیمونه، فرانسوی نمیمونه، آمریکایی نمیمونه، کانادایی نمیمونه. نه فقط رژیم صهیونیستی، بلکه اینها هم دیگه رو کره زمین یه چیز دیگه میشن نیستن. چینیه که نمیتونه تمدن نوین رو با این فرهنگ عجیب و غریبش با این خطش مثلا رقم بزنه، روسه که نمیتونه، ژاپنیه که نمیتونه، خودشون باورشون اینه فقط اسلام. آقای واتسون، ریچارد واتسون توی 13 تا مگاترم به شدیشو میگه بدهی، دبت میگه دبت بدهی تا سال 2050 ادامه داره، پدر جامعه غربم در میاره. یک راه درمان وجود داره، اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. میگه مگر نظام مالی اسلامی بیاد ما رو نجات بده؟ 4 سال تمام من تلاش کردم ببینم این آقای واتسون سندش برای این حرف چیه، از کجا این اصلا کدوم متن اسلامی رو دیده، این چه شناختی از اسلام داره که میگه مدل اسلامی. پارسال یکی از علمای مسیحی آمده بود اینجا، علمای اهل سنت آمده بود اینجا از آمریکا، ایشون اصالتاً هندیه، در پدر مادرش رفتن تو کشور ترینیداد و توباگو تو آمریکای لاتین، از اونجا این رفته تو آمریکا، 4 جلد کتاب نوشته در مورد ربا. این کتابای حیرت انگیزیه، این کتاباش تو فضای سایبر هست تو اینترنت. شیخ عمران حسین، این عالم اهل سنت، به زبان انگلیسی ساده مبتنی بر متون تفسیری آمده تاریخ ربا رو مشخص کرده که 2900 ساله که ربا از دل تفکر یهود تو شهر اورشلیم بیت المقدس بعد از حضرت سلیمان رقم خورده و میگه ربا هر وقت تو دنیا بوده کار یهود بوده. و بعد ثابت میکنه امروز پدر اقتصاد جهان رو و به خصوص غرب رو داره یهود با مدل اقتصاد ربوی در میاره. بعدن پارسال که ایشون اومده بود اینجا همایش افق نو با ایشون که صحبت میکردیم معلوم شد آقای واتسون مباحث ایشون رو دنبال میکرده و کتابای ایشون رو خونده. ثابت کرده راه مصیبت بشر از ربای یهودی ها میگذره تو 2900 سال بعد از حضرت سلیمان تو شهر بیت المقدس. و امروز هم یهود پدر دنیا رو با ربا داره در میاره با سیستم مالیش. راه نجات رها شدن از رباست. ببینید اونا الان خودشون میدونن 1000 جلد کتاب مینویسن که اقتصاد غرب پاشیده، این علم اقتصاده به درد نمیخوره. بعد استراتژیست ارشدشون، آینده شناس ارشدشون میگه آقا در افق سال 2050 میلادی یه راه نجات داریم، بریم به سمت نظام مالی اسلامی. این نگران میکنه کاخ سفید رو، نگران میکنه صهیونیسم جهانی رو. حالا بعد بیان اسلام رو اینجا به هم بزنن، اسلام رو از چشم مسلمان ها به هم بزنن، بیرون جهان اسلام رو هم از اسلام بترسونن. گوهر اسلام امانتی است که از انبیا به ما رسیده و از ائمه به ما رسیده و زمین سازی برای ظهور، یک ویژگیش حفظ خود اسلامه. حالا دشمن داره اونو به هم میزنه. دوستان عزیز، نقش ما چیه رو بروی این اسلام حراسی؟ اونجایی که دیگه حضرت آقا نامه زدن به جوانان آمریکای شمالی و اروپا که با این اسلام هراسی که راه انداختن شماها فقط برید به اصل منبع اسلام خودتون مستقیم مطالعه کنید تا اسلام رو بشناسید. ما با یه چنین تهدید روبرو هستیم. پس اولا یه جنگ مذهبی 30 ساله رو راه انداختن علیه شیعه و سنی. ثانیاً میخوان منطقه و کشورهای اسلامی رو تجزیه کنن. ثالثاً چون میدانند اسلام الگوی جایگزین لیبرالیسم و جایگزین مدرنیته برای اداره جهانه، اسلام رو دارن مورد هجوم قرار میدن. این سه تا نکته مسئولیت ما رو بسیار میبره بالا، مبتنی بر دو موضع شخص رهبر معظم انقلاب. موضع اولشون پیگیری تمدن نوین اسلامیه. ویژگی هایی که برای شهر آران و بیدگل برشمردند به عنوان دارالمؤمنین، به عنوان دارالشهدا، به عنوان شهری که این همه امامزاده داره، شهری که این همه شهید داده، شهری که این همه حیات مذهبی درش زندن و همونطوری که امام راحل فرمود محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، زنده بودن حیات اعتقادی در آران و بیدگل به زنده بودن حیات مذهبی اونجا و مواردی از این دست هست. ما در شهرهایی که بنیه اعتقادی و دینی عمیق این چنینی دارن و روحی ولایی دارن، مؤلفه های تمدن سازی اسلامی رو اونجا میتونیم نمونه گیری کنیم، نه تو شمال تهران. آدمی که پورشه سوار میشه و مثلا چند صد میلیارد تومان خونه داره و مثلا چند میلیون تومان اتومبیل آنچنانی سوار میشه و سگش تو بغلشه و نه، این تو کجا خودشون نشون میده؟ تو مفهوم به نام سبک زندگی. پس دو مؤلفه رو از ماشون خواستم، اولی مسئله تمدن نوین اسلامی، دومی سبک زندگی اسلامیه. این سبک زندگی اسلامی در جایی مثل آران و بیدگل زمین سازی شده که توش 800 نفر شهید رقم خورده. چه ویژگی داره سبک زندگی اسلامی؟ نطفه پاک و حلال. یعنی چی نطفه پاک و حلال؟ ابلیس آمد توی قرآن داره که آمد روبرو حضرت حق استاد، خط نشون کشید، این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. خدا فرمود برو اینایی که ولایتت رو میپذیرن در اموالشون و اولادشون شریک شو و شارک هم فی الاموال و الاولاد. ابلیس و شیطان میتونه در مال کسی شریک بشه؟ بله، با ربا. شیطان میتونه در اولاد کسی شریک بشه؟ بله، با زنای ذهنی. این وضع نابهنجار بدحجابی تو خیابون‌ها توی شهرهای مختلف کشور و این وضع ما به هنجار شبکه‌های ماهواره‌ای و آثار تلویزیونی و غیره، اینا ایجاد ذهنیت خراب میکنه برای یک زن و شوهر. آیه قرآنه و شارک هم فی الاموال و الاولاد، برو مشارکت کن در مالشون و در اولادشون. خب وقتی ابلیس میاد، شیطان میاد مشارکت میکنه در اولاد کسی، معلوم میشه نطفه پاک نبود. سبک زندگی قرآنی اولیش کجاست؟ ذهن پاک برای پدر مادری که میخوان نطفه رو منعقد کنن. جمله که در ادعیه میخونیم چیه؟ حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند. فاطمه زهرا سلام الله علیها، فؤاد هسته مرکزی قلب ماست. ما پیاز وجودمون، پیاز روحمون، یه لایه داره به نام صدر، یه لایه داره به نام شقاف، یه لایه داره به نام قلب، لایه مرکزیش میشه فؤاد. تو قرآن چهار لایه است: صدر و شقاف و قلب و فؤاد. فؤاد فاطمه سلام الله علیها، فؤاد فاطمه، ثمره فؤاد پاک زهرای اطهر سلام الله علیها میشه حسن و حسین. حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن. سبک زندگی انسان مسلمان، زنان مسلمان جامعه ما ذهن سالم، قلب سالم، فؤاد پاک دارن، بچه هاشون میشن شهدایی که کم از شهدای کربلا ندارن. نگاه کنید این شهدایی که دارن از بس دفاع از حرم میان، اینا مادراشون پدراشون نطفه پاک، شیر پاک و لقمه پاک بهشون دادن. مطمئنن کسی که نطفه پاک، شیر پاک و لقمه پاک داشته میتونه شهید بشه. خیلی ساده چشممون میبندیم، هر کس شهید شد میگیم کسی که شهید شده این ستا ویژگی رو داشته. اینو مؤلفه سبک زندگیست. خب تو جامعه ای که دارالمؤمنین مثل آران و بیدگل این مؤلفه ها دیده شده دیگه، تو هر کوچه و خیابون اینجا قدم بزنید، این مردان و زنان این جامعه، اینها کسانی هستن که اساسشون یعنی نطفه شون، شیرشون و لقمه شون پاکه. این باید تسری پیدا کنه به جامعه بشری، همه جا باید این گونه بشه، نه اینکه اون بلنشه یه جامعه زنازادهی به نام جامعه فرانسه بلنشه بگه بربرهای وحشی از سبک زندگی ما شاکی هن اومدن به ما حمله کردن، تو به ما حمله کردی چون سبک زندگی ما رو نمیپذیری. ما باید مطالبه کنیم نه اونا، ما باید اونا رو صندلی متهم بنشونیم به تعبیر حضرت آقا، نه اونا رو ما رو مسلمان رو به صندلی اتهام حقوق بشری بنشونن. این نکته اساسیشه. سبک زندگی از اینجا شروع میشه، از معماری شروع میشه، از ایثارگری شروع میشه. 20 میلیون 30 میلیون نفر 10 روز دیگه راه میافتن، راهپیمایی عظیم 40 رو انجام میدن. ببینید ایثار تو چه شأنشه. خانواده‌ای که اونجا خودش نون نداره بخوره، هر جوری شده چیز تهیه میکنه برای زوار امام حسین، اون میاد کفششو واکس میزنه، این میاد اینا پاهاشونه که راه رفتن خسته شده پاهاشونو ماساژ میده. این اون جامعه ایست که هیچ کس سعی نمیکنه سر کسی دیگه کلاه بذاره، کلاه اونو برداره. اینا سبک زندگی انسان دینیه. پس از نطفه پاک، شیر پاک، لقمه پاک تا این ایثارگری که میبینید، اینها اگر تو جامعه تسری پیدا کنه، مطالبه بشه، خب زمینه برای ظهور حضرت فراهم میشه. اما همزمان با این قضایا دادگاه برگزار میشه آقای بابک زنجانی. اوه 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 این همه خورده. میاد تو تلویزیون میگه من 600 میلیارد تومان خونه داشتم. تو حکومت دینی کسی تونسته رشد کنه 600 میلیارد تومان خونه داشته باشه؟ ساعت نمیدونم چقدر قیمت و فرش چقدر قیمت و اینا که بیاد، مردمی که بهره مند نیستن اذیت میشن، احساس میکنن خوردن و بردن، اینا جا موندن. پس دو مؤلفه داریم، مسئله سبک زندگی، مسئله تمدن نوین اسلامی. ما در قبال این دوتا حکم امام مسلمین مسئولیم و باید پاسخگو باشیم، و الا اینا میان اسلام ما رو از دستمون میگیرن. کمان که زدم تو سر مردم سوریه، زدم تو سر مردم عراق، زدم تو سر مردم افغانستان، امروز جواناشون خیلی که خوب بتونن کار کنن بعد اسلحه دست بگیرن، نمیتونن که بشینن کار فکری کنن، سبک زندگی رو رقم بزنن. نسبت به این قضايا ما باید اولا در جوانانمون برد بلند 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال بدیم. دوستان عزیز جوان، اون دور رو ببینید، افقهای دور رو نگاه کنید، به تعبیر حضرت آقا قله ها رو که باید فتح بشه، سرتون پایین نباشه نسبت به مشکلات روز. مشکلات روز همیشه هست، اونایی که دنیا رو میچرخونن سرشون بالاست، ما رو با مشکلات امروز و فردامون سرگرم کردن. ما هم باید سرمون بالا باشه، مسائل و افقهای دور رو ببینیم. از این منظره که استکبار ستیزی یک راه کلیدی داره، خونسا کردن استراتژی استکبار. ما چطور به شیطان فائق میایم؟ شیطانی که نمیگیریم سرشو ببریم. ما به شیطان چجوری فائق میایم؟ جوری که کار کنیم شیطان در ما نفوذ نکنه. این کارو بکنیم شیطان خونسا میشه. استکبار هم همینه. اگر ما بتوانیم جمهوری اسلامی رو به نحو احسن حفظ کنیم، انقلاب اسلامی رو مراحل بعدیش رو انجام بدیم، جلو ببریم، سبک زندگی اسلامی و تمدن نوین اسلامی رو ایجاد کنیم، مطمئن باشید که استکبار جهانی روز به روز ضعیف‌تر میشه. و این رو شما در این 37 سال گذشته دیدید. 37 سال گذشته آمریکا روز به روز ضعیف‌تر شده و جمهوری اسلامی روز به روز قوی‌تر شده به حول قوی الهی. یه جا نیست اینا پا بذارن با سایه بلند جمهوری اسلامی روبرو نشن. از سایه قاسم سلیمانی میترسن، نه اینکه قاسم سلیمانی کسی باشه که خودش یک نفری منشأ این تحولاته. قاسم سلیمانی بیرق پرچم جنبش مقاومت اسلامی است، پرچم نیروهای بسیجی در صحنه جهان اسلام. خب چرا اینجوری شده؟ ملتی که یه روز تو سری خور بود چرا به اینجا رسیده؟ بابت عزتی که خدا بهش داده. تو عز من تشا. ما اگر میخوایم این عزت استمرار داشته باشه، این عزتی که از کربلای حسین علیه السلام گرفتیم، چون یاد گرفتیم زیر بار ذلت نریم، عزیزان جوان، باید آنچه که مد نظر امام جامعه و امام مسلمین هست رو بند بند به عنوان احکامی که فردا در آخرت باید نسبت بهش پاسخگو باشی، خودمون در قبالش مسئول بدونیم. اینه که موضوع تمدن نوین اسلامی و سبک زندگی دو مؤلفه است که اگر دنبالش بودیم، روز به روز استکبار جهانی رو بیشتر پشت در نگه می‌داریم. این از نسل جوان بسیجی ما به دور که در غفلت به سر ببره و استکبار جهانی فرصت پیدا کنه جهان اسلام رو تجزیه کنه. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.